بحث دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و اللعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. از شد بحثی که از در مجهوله تاریخه که اگر دو حادثه باشه تاریخشون مجهول باشه و میدونیم یکی بر دیگری مقدمه، آیا استصحاب هر کدوم فی نفسه جاری است و در مواردی که تعارض داشته باشن تساقط پیدا میکنن، یا استصحاب فی نفسه جاری نیست؟ اصولا عرض کردیم مرحوم ناینی قدس الله نفسه وفاقند شیخ و بعد جمله بعد از ایشان وفاقند ایشان قائل شدن که هر دو استصحاب جاری میشه، مشکل نداره. و یه تقریب بسیطش رو هم از مرحوم آقای خویی نقل کردیم و اون به این صورت که مسئله اسلام وارث و موت مورث، ما میدونیم که مورث موت نداشته، استصحاب میکنیم عدم موت رو تا زمان اسلام. غایت و ماهناک زمان اسلام مشخص نیست، اما خودش یک امر واقعی است، نمیدونم زمانش مشخص باشه. میتونیم استصحاب بکنیم عدم موت رو تا زمان اسلام و استصحاب بکنیم عدم اسلام رو تا زمان موت. فی نفسه استصحابش جاری میشه. انما الکلام این دوتا با هم تعارض پیدا میکنن، چون اثر هم بر همین بار میشه. اگر عدم اسلام تا موت باشه یک اثر، عدم موت تا اسلام اثر دیگری داره و ضد اون اثر مخالفونه. پس بنابراین استصحاب فی نفسه مانعی نداره الا اینکه یسقطان بالمعارضه، به سبب تعارض این دوتا استصحاب ساقط میشه. مرحوم ناینی هم عقیدش اینه که جاری میشن. بعد نقل کردن که از کفایه که ایشون گفته جاری نمیشه، چون شبهه اتصال زمان شک به زمان یقین داره، چون باید زمان شک به زمان یقین متصل باشه در باب استصحاب. در اینجا شبهه داره، چون احتمال میدیم اون یکی جلوتر باشه، ولذا شبهه مصداقیه اتصال زمان شک به زمان یقین. خب عرض شد که راجع به تقریب کلام صاحب کفایه وجهی گذشت که مرحوم ناینی هم بعد متعرض میشه، آغازی هم صحبت هایی داره. اگر شد امروز من یک نکاتی راجع به اون میگم، نشد فردا انشان. و یه توجیه دیگه هم آقای خویی نقل فرمودن که بعد فرمودن این معنا مراد صاحب کفایه نیست، چون اگر این معنا مراد باشه عدم اتصال، نه شبهه عدم اتصال، شبهه مصداقی نیست، واقعا اتصال زمانی یقین به شک نشد. و بعد هم مرحوم ناینی در رد صاحب کفایه سه صورت برای مسئله تصویر فرمودن که توضیحاتش گذشت و در هر سه صورت به جهات مختلفی منع از جریان استصحاب کرد. از کلیم در این سه صورت مرحوم سیدی عزیزی ابن جون آقای خویی در هر سه صورت استصحاب جاری کردن، ادهی هم در دو صورت جاری میدونن، در یک صورت جاری میدونن. آغازی هم که تفسیرش گذاشته ما اینا رو تکرار میکنیم، برای اینکه اون چی که به ذهن ما میاد در این مسئله، در اینجا عرض کردیم صحبت آغازی ها را متعرض شدیم و همون تصوراتی که خودمون داریم، مبانی خودمون، عرض کردیم اولا حقیقت استصحاب عبارت از توسعت و یقین بقا هم. یعنی اون یقینی که وجدانه برای ما درست شده، این یقین رو در مرحله بقا توسعه میدیم. و عرض کردیم کرارا مرارن که این توسعه به لحاظ مقام ابداعه، این توسعه ادراکی نیست، اگه ادراکی باشه که دیگه استصحاب نمیخواد. زید دیروز ادراک دیدیم زنده بود، امروز شک میکنیم، این رو ابداع میکنیم، بقا حیاتش رو، استمرار حیاتش رو ابداع میکنیم. و عرض کردیم مسئله ابداع قوامش عدم وصول به واقع، مثلا قوام ابداع این است که فرض میکنه که واقع مجهوله، واقع روشن نیست، مکشوف نیست، لذا میاد نفس ابداع میکنه. این ابداع نکتش اینه. و لذا هم عرض کردیم در لسان ادله اصول حتی تعلم آمده، این همون نکته است که ما تو مقام به اصطلاح تفسیر قانونی و تفسیر حقوقی از اصول ارائه کردیم. پس در باب اصول عملیه چه استصحاب، حالا براءت کنا میگن یا اشتغال احتیاط، نکته اساسی این است که ما فرضمون بر این است که به واقع نرسیدیم و ابداع میکنیم. حالا انواع مختلف ابداع که هست، قاعده تجاوز هم همینطوره، در حال سجده شک در رکوع میکنه، فرضش اینه که نمیداند که رکوع، ببینید فرض اینه. اون وقت امام فهم بلا قد رکعت ابداع میکنه، امام ابداع میکنه که تو رکوع کردی. این ابداع در حقیقت معناش این است که نفس انسانی خودش بی نفسه، این ابداع ابتداءاً به ذهنش میاد، یک. دو، این ابداع باید مورد امضا قرار بگیری، یا از طرف عرف و عقلا و یا از طرف شارع، از یک جدی مورد امضا قرار. این نکته اساسی اصول عملی است. پس در اصول عملی مسئله اساسی ابداع است، نفس بتونه ابداع بکنه. مسئله دوم این ابداع امضا بشه. وقتی امام میفرماید بلا قد رکعت، یعنی اون ابداع رو امضا کرده. تحلیل ما اینه، امام این ابداعی رو که شما کردین و سر ابداع رو هم توضیح دادیم، سرش این بود که این شخص میدانه در نماز، این شخص میدانه درست تو نماز خونده، این شخص میدانه قیام رو انجام داده، قرائت انجام داده، این شخص میدونه که الان در حال سجوده. اون نقطه مجهول، این نقطه وسط رکوعه. طبیعتا میتونه نفس انسانی ابداع بکنه مادام قبلشو بعدشو انجام داده، مادام در حال نمازه، مادام صلا ترتیب داره. نمیشه رکوع رو بعد از سجده انجام بده. مجموعه این معلومات رو ما عرض کردیم در باب ابداع و در باب اصول عملی، نکته اساسیش اینه، مجموع داده های ذهنی رو پلو هم میگذاره، یک نکته جدید در میاره. این نکته جدید باید اون نکته های قبلی انسجام داشته باشه، بلا ابداع نمیشه بکنه. بعد از این که ابداع هم کرد، عرف و عرف عقلا یا قانون عقلا و یا شرع اون رو امضا بکنه، اون ابداع رو امضا بکنه. و الا چون ابداع نفسه، فی نفسه ارزشی نداره. و لزام بعید نیست مثلا در قوانین جدید سعیشون بر این باشه که ابداع رو کم بکنن وصول به واقع، چون ابداع فرض عدم وصول به واقع. اگر این مقدمات درست شد لزام بلا همون اعتبار میکنه، یه نحوه اعتباری. اگر این مقدمات درست شد، در جاهایی که شارع مقدس مثلا انسان ابداعش اشکال داره، خواهی نخواهی اونجا جریان است، خواهی نخواهی اشکال داره. مثال واضحش شک در مقتضیه. ما در بحث اول استصحاب در شک در مقتضی متعرض شدیم، مثل مرحوم شیخ طبعاً لوزی آقایون و بعد از ایشان مرحوم ناینی، شک در مقتضی رو حجت نمی در باب استصحاب حجت نمی دونن. عرض کردم من مرحوم آقای بزرگی هم در منتهی اصول همین مبنا رو اول داشتن، شک در مقتضی رو استصحاب رو در شک در مقتضی جاری نمی دونست. لکه این دوره اخیر که ما رفتیم و بعدم در اسناء خود استصحاب ایشون سکته کردن، در خود این بحث ایشون قبول کردن که شک در مقتضی هم حجت، یعنی برگشتن از اونی که چاپ کردن، در دوره بعدی از اون رأی برگشتن و شک در مقتضی. مرحوم شیخ نکته رو نکته لفظی گرفته، لا تنقض الیقین، یعنی نکته این گرفته که یقین باید یک نوع حالت ابرام داشته باشه که انسان بتونه بگه رو نقض کرد یا نقض نکرد. اما اگر شک در مقتضی باشه خودش ابرام نداره. مثلا چراغی روشن بوده، نمیدونه نفسی که در اون هست به اندازه 4 ساعت یا 5 ساعته، 5 ساعت هم الان گذشته، نمیدونه آیا 4 ساعت این مثلا الان گذشته، نمیدونه چراغ روشن یا نه. ایشون میگه اگر گفت حکم کرد به این که این چراغ نمیدانم و حکم به روشن بودنش نکرد، این نقض یقین نکرده، خود یقین منتقض شده، خود یقین فی نفسه منتقض شده. ولذا شک در مقتضی رو ایشون حجت. البته بعد از مرحوم شیخ بحثی هم آیان کردن راجع به این که مراد از مقتضی در اینجا چیه که سابقا گفتیم. ما در اونجا عرض کردیم صحیح در مقام این است که این مرحوم مثل مرحوم شیخ، مرحوم ناینی، دیگران اینا روی ارتکاز و عقلاییشون در موارد شک در مقتضی در حقیقت دیدن که استصحاب نیست، یعنی ابداع نیست. توضیح ما برای ادراکات آقایان این بود، یعنی اونا این تصور رو کردن که در موارد شک در مقتضی اصلا ابداع نیست. ممکنه ابتداعا انسان ابداع بکنه، وقتی تأمل میکنه میبینه ابداعش نمیاد. چرا؟ چون شک داره که اصلا این بیش از 4 ساعت قابلیت روشن بودن داشت یا نه، این نفتش قابلیت داشت که بیش از 4 ساعت روشن باشه یا نه. این یقین خودش فی نفسه شله نمیخواد باید کار دیگه شلش بکنه، اصلا این چیزی نیست که بتونه ابداع بکنه. اون یقین به روشن بودن چراغ خود به خود، خود اون یقین فی نفسه ضعیف شده، یعنی خود اون دیگه در حدی نیست که بتونه طبق اون ابداع بکنه. تفسیر ما از شک در مقتضی اینه، و مراد از شک در مقتضی هم اینه، یعنی یک چیزی نیامده اون رو از بین ببره. مثلا بگیم باد آمده خاموش کرده یا نه، استصحاب بکنیم بقاء چراغ، روشن بودن چراغ. اما در شک در مقتضی بحث مزیل نیست، خودش فی نفسه ضعف داره، خودش فی نفسه مشکل داره. خود این نفتی که چراغ روشن نگه داشته بود شک داریم بیش از 4 ساعت میتونه دوام بیاره یا نه. ما در حقیقت این فرض نکردیم، ابداع نکردیم روشن بودن رو، خودش فی نفسه با مشکل روبرو شده. لذا مراد از شک در مقتضی هم به نظر ما واضحه. اگر بخواهیم اون یقین با یک چیزی از بین بره، اون شک در رافع یا مانع. اما اگر بخواهیم بگیم نه، خود شک، خود یقین تزلزل داره، یعنی خود یقین به اصطلاح منتقض، خود یقین نقص پیدا کرده بدون این که ما بخواهیم اون رو نقص بکنیم، خودش مشکل پیدا کرده. و لذا هم عرض کردیم ادعای ازام جلوی آقای بجنوردی اینا که برگشتن به این که شک در مقتضی رو قبول کردن به تعبد، یعنی اینا آمدن گفتن لا تنقض الیقین به شک، این یک معنای کنایی است با توضیح از بنده. این معناش اینه که شما یقین رو باقی بگیرید، یقین باقی است تعبد. و الا من فکر میکنم اینا طبق ارتکازات و عقلاییشون در حقیقت این احساس رو داشتن که در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. بله مرحوم شیخ اضافه بر اون ارتکاز و عقلایی سعی کرد از نکته لا تنقض الیقین استفاده بکنه. ظاهرا تعبیر مراد تعبیر خوب دقت کنه، اینکه شیخ فرمود ظاهرا لا تنقض به صورت نهی باشه یا به صورت نفی باشه، مرحوم شیخ اینجور هست شما نقض نکن، اما وقتی یقین خودش متزلزله دیگه نمیگن شما نقض نکن. اونا چی میگن؟ اونا میگن لا تنقض معناه که خطاب به انسان تعلق بگیره. این مراد جدی لا ینقض الیقینه، مراد جدی الیقین و باقنه، مثل زیدون کسور رماد. و لزام عرض کردیم در کتب اهل سنت این قاعده تعبیر شد به الیقین و لا یزول و بشه، الیقین و لا یزول و بشه، به صفت خطاب نیست، لا تنقض نیست، لا تنقض الیقین، لا تنقض الیقین به صفت خطاب نیست نهیان و نفیان. پس مرحوم شیخ قدس الله نفسه ظاهر کلام، ظاهری که ما تفسیر میکنیم، نگین مراد شیخ این نیست دقیقا، مثلا یون کن یقال فی توجیه کلام میشه، و ظاهر کلام مشهور میگن شما تعبد به یقینه، یقین که آمد تعبد دارید، میخواد اون یقین متزلزل شده باشه یا نشده باشه به اون کاری نداره. و تفسیر ما برای این قضایا این بود که در موارد شک در مقتضی اصولا نفس ابداع نمیتونه بکنه تا بیاد ببینیم روایات تاییدش میکنه یا نه. من نمیخواد بس اون یقین من خودش توسعش مشکله، اصلا اون یقین رو من بخوام طبق یقین سابق ابداع بکنم به اولایون قابلیت محل شرطه، اصلا این قابلیت نداره که من ابداعش بکنم. این اصلا وقتی من شک دارم نفتی که در این موجوده این برای 4 ساعت اصلا دوام داره، نه 4 ساعت این گذشته، من بیام بگم این یقین رو توسعه بدم، خودش فی نفس متزلزله، خودش فی نفس مشکل داره. ولذا این نکتهش اینه که مثل این موارد اصولا ابداع نمیاد، بحث ابداع مطرح نیست، اینجاییست که ابداع نمیاد. مثلا اگر شک در حکم کردیم بنابر مثل آراء بعضی از آیات، مثلا حرمت زن بعد از انقطاع، شما آمدین گفتین استصحاب میکنیم بقا و حرمت، اینا میگن که استصحاب بقا و حرمت اشکال نداره، لیکن چون شارع از طرف دیگه استصحاب عدم جعل رو هم حجت کرده، این معارض میشه. ببینید، پس اون نکته اساسی که ما عرض کردیم در ذهنتون باشه، یک، باید ابداع بیاد، یعنی قوام اصل عملی، دو، این ابداع مورد امضا قرار بگیره. اگر در امضا ابداع هم شک کردیم، اون ابداع حجت نداره. این خلاصه بحث ما، خلاصه تو علم اجمالیش هم دیروز مثال زدیم، تو علم اجمالیش هم همینطوره. شما باید ابداع بکنید، این طرف هم نجسه، اون نجسه، ابداعش هم به این نکته ادراک واقعی شما یکیش نجسه، این ابداع شماست که میگین هر دو نجسه.
علمون رد شما امضا میدید
در مواردی که خیلی واضح باشه و سیر و قلایی باشه، بله و الا فلا دقت میکردیم. ولذا عرض کردیم اگر این به نحو طریقی نباشه، به نحو موضوعی باشه، نفس ابداع نمیتونه بکنه. اگر گفت معلوم البولیه حق نجسه یا حرامه، من میدونم یا این انا بوله یا اون انا، این به دردش نمیخوره، چون برفرض من بگم به حکم عقل اجتناب بکنه، اما نمیگه این معلوم البولیه است، کل واحد معلوم البولیه نیست، لذا خواهی نخواهی اونجا جای ابداع نیست. چرا؟ چون موضوعش معلوم البولیه است. یا اگر خروج از محل ابتلا شد، در اونجا درسته که با خروج از محل ابتلا حالت ابداع میاد، لیکن ابداعی است که بی اثر شارع امضاش نکرده. پس نکته فنی رو الان من فکر میکنم انشاءالله تعالی،
شکل در مقتضی، در حقیقت شکل در مقدار مقتضی، اصل مقتضی که
قطعیه، همون مقدارش دیگه، اصل که روش دو ساعت روشن بود و روشن.
وقتی شکل در مانع میکنیم، اصل مقتضی مسلمه در مانع، مثل شکل اینجا اصل مقتضی مسلمه، مقدارش رو نمیدونیم قد کشش داره یا نه.
خب همون دیگه مقتضی
یعنی اینجا به تعبد عمل میکنه، اینجا به تعبد عمل
تعبدی نه، اولا ما که تعبد قبول نکردیم، اصلا در اینجا به نظر ما بحثشون اقلاییه. من عقیدم که مرحوم شیخ ناینی هم دقیقا به همین ارتکاز اقلایی برگشتن، سعی کردن ارتکاز اقلایی رو با حدیث منسجم بکنن. به هم در موارد شک در مقتضی ابداع شما نمیاد. چطور میخواید میگید احتمالا اصلا این نفت تا 4 ساعت بیشتر نمیتونست، الان 4 ساعت این گذشته، چطور ابداع روشن کردن شما میدونید؟ روشن بودن چراغ رو میدونید؟ این ابداع به لحاظ بسه اینجا اشکال که
این
حرفو نمیزنید. نه. باد شاید باد نیامده. پس میگیم بقا روش، چراغ روشنه. چون چراغ قابلیت داره. شاید بچه رفته فوت کرده خاموش شده، یا بزرگ رفته خاموش کرده. شاید هم نکرده. اما اون چراغ عادتاً تا حالا باید روشن باشه. نمیدونیم مانعی در وسط آمد، رافعی در وسط آمد. پس بنابراین اصلا این بحث شک در مقتضی و تفسیر شک در مقتضی اینه، جایی که خود یقین فی نفسه به حدی متزلزل بشه که دیگه نفس ابداع نکنه، این اسمش پیش ما شک در مقتضیه. وقت شک در مقتضی همچنان که به لحاظ معلوم در این مثال شد، به لحاظ علم میشه، تمام صحبت ما یک کلمه است. یعنی شک در مقتضی این نیست که دائما در معلوم باشه، در علم هم گاهگاهی میشه، مثل این که ما یقین داریم به اسلام وارث و یقین داریم به موت مورث، مثلا با مثال نمیدونیم کدوم یکی جلوتر عقبتر بوده. این که شما استصحاب بکنید عدم اسلام تا زمان موت، این احراز نمیشه، چون ممکن است این عدم اسلام مثلا بعد از موت بوده، این نکته نداره. یعنی یا اون مثال شرقی غربی که ایشون زدن، حالا این مثال که واضحه، نه اون مثال شرقی غربی، ما میدونیم دو تا اناء بوده، هر دو نجس بودن، آب باران به یکی خورده، تشخیص نمیدیم، نمیدونیم این یکی یا اون یکی. همین که فهمیدیم، دقت کنید، علم پیدا کردیم، احد و ما پاک شد، همین که علم پیدا دیگه، اون استصحاب جاری نمیشه، ابداع نمیاد. حالا میخواد با عنوان انتزاعی صرف باشه، عنوان معلوم باشه، معنون معلوم نباشه، هر دوم هیچ فرقی نمی کنه. مرحوم آزی از راه دیگری باز شده، ما از این راه وارد میشیم. اصولا اصول در اطراف علم اجمالی با علم اصول جاری نمیشه، چه موافق باشن چه مخالف باشن. یعنی منظرم چه الزامی باشن چه الزامی نباشن، ترخیصی باشن، چه تلزم به نامخالفت عملیه یا لا تلزم به نامخالفت. طبعا اینجا مرحوم با ما موافق رحمت الله علیه، تلزم به نامخالفت عملیه هم لم تلزم. لذا به ذهن ما البته این از چه قبیل میمونه؟ از قبیل شک در مقتضی ذاتن به لحاظ علم. یعنی چون علم پیدا کردیم یکیش پاک شده، نمیتونیم ابداع بکنیم بگیم هر دو نجسن، پس با اون علم ما نمیسازه، اون علم ما کجا رفت؟ حالا میخواد اینا شرقی باشه غربی باشه، شرقی غربی هم یه مخلوط، با اون علم ما نمیسازه. البته علم ما چون اجمالیه، چون عهد ماست، به همین مقدار جلو ابداع رو میگیره، به همین مقدار. یا به قول مرحوم آیه آزیا، علم به همون مقداری که هست تنجز میاره، چون از این راه وارد شده، ما از راه خودمون وارد، به همون مقدار جلو ابداع رو میگیره. چون علم به عهد ماست، این مقدار اون مقدارش اینه که بگی هر دو نجسن جلوش میگیره. اما بگی این یکی مثلا نجسه یا یکی مثلا پا، این نجلو این نمیگیره. اما به این مقدار که شما بیاید ابداع بکنید که هر دو نجسن، یا پس علم شما کجا رفت؟ علم شما که یکیش پاک شد کجا رفت؟ علم مفروض این است که شما رو به واقع میرسونه. علم مفروض این است که در صورت علم اصول عملی مطلقا جاری نمیشن. با علمی که شما پیدا کردیم به طهارت عهده ما، چطور شما ابداع میکنید نجاست کلیه ما رو؟ پس اون علم شما کجا رفت؟ حالا میخواد شرقی باشه غربی باشه انتزاعی باشه، تمام اون صوری که ایشون فرمودن، صور ثلاثه. لذا البته اشکال مرحوم آزیا اجمالا درسته. آزیا حرفش این بود که اگر شما آمدین گفتین علم تنجیز میاره به مقدار خودش، باید استصحاب در هر سه فرض جاری نشه. اگر بنا شد رو معلوم و متیقن، نه حساب بکنین در هر سه فرض جاری بشه، تفکیک بین این اصول موارد قرار راسته منصرفشون درست. و چون ما کرارن از کردیم نکته اساسی در باب تنجیز و تنجز و حجیت علم، نکتهش اونه و صورت ذهنیست، این صورت ذهنی که هر دو انا نجسه با اون صورت ذهنی که یکیش پاک شد قطعا با هم نمیسازن. و عرض شد در خلال بحث، عرض شد این که در باب استصحاب اتصال زمان شک به زمان یقین میخواد، یا تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک به قول مرحوم آقای خویی، عرض کردیم اونی که ما احساس میکنیم در استصحاب اصلا زمان مطرح نیست، کلن مطرح نیست، نه زمان شک مطرحه نه زمان متیقن، هیچ کدومش مطرح نیست. اون چی که در باب استصحاب، چون البته عرض کردم ممکن است بعضی ها استصحاب رو ما 10-15 معنا کردیم، 15-16 معنا کردیم، معانی بکنن که زمان در او تأثیر گذار باشه، یا به قول مثل صاحب کفایه لنک کن تیرنی علا حضور ایک فشکت، توی لسان دلیل آمده فشکت، فاء تفریع آمده، اعتبار زمان رو از روایت میگیره، ممکنه. اما اولا ما در روایات که خدشه داشتیم، اشکال داشتیم، ثانیا به ذهن ما روایات علا تقدیر قبول و از اون مشکلات عبور بکنه ناظره به همون فهم عقلایی است. ولذا آقای خویی هم فهمون فشکت مال ناظره به غلبه است که غالبا زمان شک بعد از زمان یقین، لیکن معتبر نیست. حالا در کفایه میده که معتبره، به ذهن ما میاد که اولا روایاتی که صریح در باب استصحاب باشه محل کلام ما وجود نداره، اینا هر کدوم احتمالاتی داره درش، حالا برافرض حجیتش. و اون چه که ما در باب استصحاب پیش ما نکته اساسی است، ارتکاز عقلایی به فهم عقلایی است. در فهم عقلایی زمان مطرح نیست، اشتباه نشه، نه در شک مطرح، نه در مشکوک، نه در متیقن مطرح، نه در یقین. یقین سابق، شک لاحق، عنوان سابق و لاحق هم مطرح نیست. اینا عرض کردم من فردا، حالا این بحثش رو فردا توضیح میدم، توضیح بیشتر عرض میدم. اونی که در باب اعتبارات هست، خوب دقت بکنید، من کرمی اخیرم تو بحث مکاسب مکاسب با مسئله حق با مرحوم آیه اصفهانی متعرض شدیم. در باب اعتبارات ما خود مصحب به اعتبار رو نگاه بکنیم، به لوازمش نگاه نکنیم. دقت بکنید، میگه اگر شما یقینی رو فرض کنید و توسعه، پس این یعنی زمان یقین قبل از زمان شن، این یعنی متقن، این یعنی در باب اعتبارات یعنی رو به کار نبرید، در باب اعتبارات یعنی رو به کار نبرید، خود اعتبار نگاه بکنید. میگید شما یقین رو میخواییم توسعه بدیم، پس ببینید یعنی یقین قبل از شک بود، یعنی متقن قبل از شک بود، مشکوک بود. اون مشکل اساسی دیروز هم در بحث امروز هم شما تو مکاسب خواهیم گفت، مشکل اساسی با آقایان تو بحث اعتبارات که میان این یعنی و لوازم نگاه میکنن. از کلی مرحوم ناینی میفرماید که براءت شرعی یعنی نفی حکم ظاهرن، لازمش نفی عقوبت، براءت عقلی نفی عقوبت، لازمش نفی حکم ظاهرن. از کلیم این لازمه ها تو اعتبارات قانونی تو امور اعتباری جایگزین جایگاهی نداره. بله نفی حکم ظاهرن مسابق است با عدم تنجس از نظر حقوقی، و از طرف دیگر عقوبت بار میشه بر احکام منجز. این خودش یکی اعتباره، لازمه نداره. و اما نفی عقوبت معناش نفی حکم ظاهرن باشه، این لازمه قابل قبول نیست. نفی عقوبت یعنی تنجز نیست، نفی عقوبت نه یعنی، نفی عقوبت مبتنی است بر عدم تنجز، خودش یه قاعده است، این لازمه چیزی نیست. و عدم تنجز یعنی عدم وصول حکم به شما، این به طور کلی است، یه قواعد و عقلایی است. و لذا ما منکر اساس و برای شدیم به این جهت، چون اصل باید یک نوع تعبد باشه، یک اعتبار باشه، یک ابداع باشه، تو اساس و برای ابداع ما نداریم. من به ادله مراجعه کردم، این که وجدانی منه، دلیل عام یا خاص بر حرمت یا وجوب پیدا نکرد، خب این که وجدانی منه، دلیل که پیدا نشد حکم مرحله فعلیت نرسیده، این حکم اوغلاست، قاعده است اصلا، بخش مرحله تنجز. حکم برای این که مرحله تنجز برسه باید ما برسه، وصول مکلف میخواد. اگر حکم مرحله تنجز نرسید، احکام ثواب و عقاب کیفر و اینها برایش، احکام جزایی برایش بار نمیشه. این هم قاعده اوغلایی است. کجاش ابداعه؟ ابداعی تو کار نشد. و لذا مفاد براءت رو ما همون قبه قابل بیان گرفتیم، اونم به خاطر عدم تنجز، و عدم تنجز هم به خاطر عدم وصول براءت شرعی هم قبول نکردیم. دقیقا فرمودیم حدیث رفعه که هم سندن دلالتن گیر داره، حدیث حجبه که متنن گیر داره، دلالتن گیر داره، کلشه مطلق احتمال تو به اعتبار یرد یعنی شریعت وارد بشه، بحث علم نیست. آیا خون که یرد نیه علم خلاف ظاهر یرد من یه علم نیست، حتی یه حکمش داره. عرض کردیم هر جا غایت امر واقعی باشه اونجا حکم واقعی است، هر جا غایت علم باشه اونجا حکم ظاهر است. این دیگه قواعدی است که با مسلم، اگر یرد یعنی به ما برسه این میشه حکم ظاهری. آیا خون اینجور معنا کرده؟ حالا مضافا میگه که مرسل است. اگر یرد یعنی حتی یه کمش شاره میشه واقعی، اگر واقعی شده توی براءت نده، از عالم براءت خارج. توضیحات این بحث ها چون یک بحث های کلیدیست ما کرارن عرض میکنیم برای اینکه کاملا راسخ بشه در ذهن، و از این راه بقیه اصول هم حالشون روشن بشه، اصلا کیفیت اخذ اصول و کیفیت حال اصول کاملا روشن بشه، یک نواخت بشه. پس بنابراین اون چه که به ذهن این حقیقه صاحب و تفسیر میرسه در مثالهایی که مرحوم ناینی فرمود در هر سه، بحث در اتصال زمان یقین به شک نیست، بحث در زمان متیقن و مشکوک نیست. والا مرحوم ناینی ازمنه ثلاثه تصویر فرموده، علم تفصیلی به کذا، علم اجمالی به کذا، علم تفصیلی بعد، بحث اصلا سر بحث زمان نیست. چون هم مرحوم ناینی اینجا در توجیه کلام کفایی دیروز اشاره کردن، فردا هم عبارت ایشون میخوایم اشاره میکنم دیگه، نمیخوایم خیلی معطل شدیم به حد کافی، میتونستم بازم از این تعطیلی بعدی بخوایم بس تموم نشه زودتر تمامش بکنیم قبل از تعطیلی بعدی. علی ای حال عرض کردیم در باب اعتبارات قانونی همون اعتبار رو شما نگاه بکنید، اون اعتبار این است که یقین نیست، یقین مخواد توسعه بده، این حقش کجا تو زمان داره؟ نه زمان شک و یقین داره،
معتبر توجه به اون لوازم نداره،
نه
ضعف داره. مشکلش چی آخه؟ بعضی لوازم اینقدر عرض کنم که تنه که چسبیده با خودمون
خیلی خوب چسبیده باشه واضح
میگم، یعنی در نظر معتبر نیست،
نه نیست ظاهرش، بر فرضم باشه چیزاییست که ما اضافه کردیم و این یک سیره عقلاییست، این یک اعتبار لفظی نیست که توش حساب بکنه، چون سیره عقلاییست خواهی نخواهی از دلیل لبی مون. پس بنابراین در جاهایی که مثل شک در مقتضی است، در اونجا اصلا ابداع رو عرف نگاه نمی کنه، در نظر نمی گیره. و شک در مقتضی به نظر ما فقط اون یکی نبود که مثال چراغ باشه، گاهی شک در مقتضی به خاطر یک نکته است که در علمه، تقدم و تأخر علمه. اینا تقدم و تأخر علم رو منشأ اتصال زمان شک به یقین گرفتن که شک میکنیم اتصال، ما این رو منشأ ابداع گرفتیم. فرق ما با آیون اینه، یعنی وقتی شما یقین داشتید که یکی از این دو انا پاک شد، فقط نمیدونین شرقی یا غربی است، نمیتونین در کل واحد ابداع نجاست بکنید. دقت بکنید، حرف بعضی که نیست که ابداع نجاست فی کل واحده نمیتونیم بکنیم. بله میدونید یکیش نجسه یکیش پاک، علم اجمالی مطرح میشه، وجوب اجتناب. لذا این آیونی که حاشیه خوندن اون حواشی ارده رو، بهترین حاشیه، چون نگیدم عرض میکنم، بهترین حاشیه یه کما علیه ما به نجاسه مقتضا استصحاب علیه ها به نجاسه مرمومه سید در قرآن فرمود، بلکه اینجوری است، بل یجب الاجتناب عنه، نه یحکم علیه ما بنجاسه. یجب الاجتناب این علم اجمالی است، وجوب ها وجوب اجتناب داره اما حکم به نجاست نداره، چون بالاخره یکیش نجسه یکیش پاکه. اگر عبارات محشین هم نگاه بفرمایید، خب اشکال کردن، اگر بخواد اشکال و فن رو تو قربه تمام برای اون رساله عملیه باشه، اما خب بحث علمی هم توش داره، اگر بنا بشه تعبیر روشن شد تعبیر علمی شد، اگر بنا بشه تعبیر علمی هم بشه، تعبیر علمیش اینه، قال یحکم علیه ما به نجاسه به مقتضی الاستصحاب، شما میسین لا بل یجب علیه الاجتناب عنه و لا یتنجس الملاقی لعهده، اما میشه علم اجمالی. اگر علم استصحاب بود یه سنه جزل ملاقی لحده همون اون بالا استصحاب. پس استصحاب یک نکته داره، استصحاب رو چی میگیم؟ میگیم هر دو نجسه، این استصحاب، ملاقی احد امام نجسه. اما اگر گفتیم علم اجمالی، میگیم یجب الاجتناب، نمیگیم هر دو نجسه. وجوب اجتناب داره اما حکم به نجاست نمی کنه. روشن شده کیفیت حاشیه نوشتن خدمتتون عرض بکنیم که اگر بنا شد بنویسید علمی باشه، راه علمیش این راهه. اون چند تا حاشیه که خوندی با حفظ مقامات وقتم گذشت، احترام به آقایان دقیق نیست، دقیقش اینه. پس بنابراین اونی که به ذهن بنده اصلا با تقصیر میرسه، در جایی که مثل اینجا حالت سابقه یکیش یقیناً از بین رفته، ابداع حالت برای هر دو نمیشه کرد. اما که حالا اگر انا شرقی معین بود بعد اشتباه شد، این مثال واضح تریه. اگر احده ما یه لابعینه بود مثالش کمی خفی تره، لیکن نکته اساسی اینه که در هر دو استثاب جاری میشه. آمنم خستم.